بابا زودتر می رفتید کانادا.
هم دوبرر بلمیستر
برمیستر خیلی دیر اقدام کردی بر رفتن به کانادا.
بوشو بوشده
زودتر باید اقدام کردی.
بوشو آقا
خیلی خوب شرمنده برای 98 هستید از شبکه رادیو اقتصاد. تلفن 2265-2525 سامانه پیام کوتاه 30,000-3637.
حواله لناب ریان رندامن بردک نیخواه جان چلو چیان یارامن تنی ودو رندامن آگریه میان عزیزه تنی ودو رندامن آگریه میان عزیزه دل خلقه عزیزه نچیان خوش رندامن دل مجه حواله جلگرش یارامه راوه ورین رندامه نا اسم بشه عزیزه راوه ورین رندامه نا اسم بشه عزیزه سا گلو ارمان 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 سر و قرانه من برف دگه دورو بران حواله دیسا گلو ارمان 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 سر و قرانه من یاره باردگه پا هم سفرانه یاره سر و قران برفتک دورو بران دوانتین و قطران باردک به هم سفران هرنه چیان و کمران نکوچی خوشه گذران هرنه چیان و کمران نکوچی خوشه گذرانه دوان ورین حوالو کبار کنی رندامن جنو خزین عزیزه سیار کنی یارامن غم و قصر رندامن آخه آر کنی حوالو غم و قصر رندامن آخه آر کنی حوالو
یک ترانه کرمانجی بود که با هم شنیدیم. میدونید که یک برنامه هم از شبکه رادیو اقتصاد پخش میشه جمعه ها ساعت 14 که به عنوان کار و نواست و در اون برنامه به ترانه هایی پرداخته میشه و به موسیقی های پرداخته میشه که مربوط به کار و کار البته در جاهای مختلفی کشورمون هست در اقوام مختلف هست. میدونید که وقتی مردم سر زمین داشتن کار میکردن از اندیر باز ترانه هایی رو زمزمه میکردن که به شکل ماندگاری باقی مونده و الان با عنوان کار و نوا ما داریم در شبکه رادیو اقتصاد بهش میپردازیم و معرفی میکنیم به شما که مثلا در خراسان چگونه است، در انگلیسان چگونه است، در آذربایجان چگونه است. میخوایم یک مسابقه هم راه اندازی کردیم ببینیم که چقدر مشارکت میکنید از استانهای مختلف. لذا ازتون میخوایم که اهل هر نقطه از ایران هستید به هر زبان و گویش و شیوهی که صحبت میکنید ترانه ها و شعرهای محلیتون رو برای ما بخونید، به ویژه اشعاری که مربوط به کار و تلاش تحرک و همیاری و شکرگزاری و موضوعات این چنینی هست. اگر این کارو بکنید در مسابقه کارونوا شرکت داده میشید و از این جوایزی ارزشمند هم بهره مند میشید. خب امروز در مورد پولشویی با شما صحبت کردیم و اینکه چرا اصلا در سیستم بانکی کشورمون شاهد این تخلفات هستیم و این سوء استفاده های مالی هستیم. به برخی از این موضوع ها اشاره کردیم و حتی گفتیم که در برخی از کشورها مثل کانادا چه تمهیداتی اندیشیده شده برای جلوگیری از بروز این سوء استفاده های مالی در سیستم بانکی کشورمون و فکر نکنید که در کشور ما چنین تمهیداتی در نظر گرفته نشده. طبق شاخص هایی که در آیین‌نامه تشخیص پولشویی برای تمام بانک ها در نظر گرفته شده، بازرسین ارشد بانک ها میتونن در صورت مشاهده هر یک از موارد مشکوک که الان چند موردش رو خدمت شما میگم، مراجع ذی صلاح رو در جریان بگذارن.
ای بابا دیگه هیچ جا زندگی نیست چون شما،
به خصوص در کانادا آقای.
آره والا.
بله. خب اما موارد اینها هستن دوستان، اگر طرف معامله در مناطقی اقامت داشته باشه که پولشویی در جریانه.
خدا رو شکر. بله. اینش که به ما نمیخوره.
خب معاملات تجاری بیش از سقف مقرر و غیر شفاف، یعنی مثلا فرد مراجعه کننده به بانک یک بقالی ساده داره اما با حساب بانکیش مبالغ هنگفتی رو داره، چی شده؟
خب شاید نابغه اقتصادی بوده، شاید کارش گرفته.
بله.
شاید فروش تخم مرغش سیادی بوده. همین جوری که نمیشه بریم بقالی رو بگیریم چون حساب بانکیش پر پیمونه میشه.
نه نمیشه، البته ما کم نداریم از این نابغه ها دیگه، مثل شما البته.
لازم بگم آقای مشکل گشا، نابغه های اقتصادی که تو حساب بانکیشون هر روز 10 میلیارد تومان پول جابجا نمیشه.
آفرین.
شاید آدم خیلی فروتنیه، برای خودش نمیاره که چه نابغه‌ایه. همین کارا رو میکنین که این نابغه‌های فروتن اقتصادی میرن دیگه. فقط امیدوارم نرن کانادا، برن جزایر فارو، بورکینافاسو، برن آفریقا جنوبی. خیلی تکراری شده این کانادا.
کلاستون
هم نیست. ما خسته شدیم از بس رفتیم جای تکراری افتاد.
متوجه شدید امروز کلاستون آوردین اینجا توی برنامه ما و همینطور دارید تبلیغ میکنید دیگه در مورد اون مباحث درسیتون. اما اجازه بدید
ما هیچ نیتی نداریم الا سو.
با دیگه کاملا مشهوده، نگفته بودید هم مشهود بود. اما دوستان از یک آدرس با تغییر نام ساکنین اون به دفعات استفاده اگر بشه، وجود حساب‌های متعدد در بانک‌های مختلف بدون دلیل قانع کننده، جابجایی‌های بسیار زیاد برای گمراه کردن قانونگذار از رد منشأ پول، مراجعه بی‌دلیل به صندوق امانات، وقفه در ارائه مدارک ثبت شرکت و یک عالمه مورد دیگه، البته در آیین‌نامه مبارزه با پولشویی بهش اشاره شده، موارد بسیار زیاد که من به چند مورد اشاره کردم.
ببخشید. من یه تلفن خیلی ضروری دارم، یه لحظه اجازه بدین. الو سلام، چطوری؟ ببین از این به بعد آدرس ها رو به نام خونه والدین بزنین. دیگه از آدرس مؤسسه استفاده نکنی. حالا بعدم بهت میگم دیگه، خدافظ.
چی آقا این مشکل گشا؟ بعد مواظب خودت باشی به عاقبت بدی دچار نشی.
نه ببین، یه موضوع تغییر آدرس پیش اومده، بعد برم شهرداری درستش کنم. نامه های همسایه نام چرا میاد در مؤسسه ما؟
آره جون خودت، من باور کردم.
منم باور کردم بابا. اگر آقای مشکل گشا اجازه بدم عرض میکنم که یکی از بزرگوارید شما اگه اجازه بدید، یکی از راهکارها یا کارهایی که در اکثر نقاط دنیا در زمینه مبارزه با پولشویی و جلوگیری از وقوع تخلفات قانونی مالی در بانک‌ها صورت میگیره، مدیریت ریسک‌های بانکی هست. یعنی در اکثر نقاط دنیا کمیته یا دپارتمانی رو تشکیل میدن که کار اون بررسی و شناسایی و بعد هم ارائه راه حل در مقابل ریسک هایی مثل ریسک پولشویی هست که میتونه یک بانک رو تهدید کنه. اگرچه گفته میشه چنین دپارتمانی در سیستم بانکی کشور وجود داره، اما متاسفانه میشه گفت این نهاد بدون محتوا ایجاد شده و در طول این سالها کار قابل توجهی در زمینه ریسک پذیری بانک ها انجام نداده. افزون بر سیستم مدیریت ریسک بانک ها، قانونگذاران بانک مرکزی و مدیران بانک های دولتی و خصوصی در کشور باید در راه مبارزه با پولشویی به یک اجماع فکری برسند و در این زمینه اهتمام داشته باشند، زمینه که برخی قوانین کشور در زمینه جرم های اقتصادی مثل پولشویی چندان هم شفاف نیستند و خلاهای قانونی راه رو برای انجام اعمالی مثل اختلاس و پولشویی متاسفانه باز کرده. شاید قوه قضاییه کشور باید در زمینه احیای قوانین مربوط به مفاسد اقتصادی تجدید نظر کنه و قوانین مبارزه با جرم اقتصادی رو روزآمد و کارآمد کنه.
ای بابا، خانم مشری، بله؟ شما بعد چوری به این خلاهای قانونی گیر دادی ها؟ هر موضوع پیش میاد یه خلاه قانونی واسش پیدا میکنه. ای بابا، نشد که قوانین به این شفافی و خوبی داریم.
ناراحت شدی؟
یه خلاهش کجا بود بابا؟ یا چی میگی دا زیادی جان؟ باشو بریم، کارت دارم. باشو.
چی کار داری؟ تو رو خدا برای من دردسر درست نکن
بابا جان. بیا بریم، کار خوبیه. میخوام کتاب قانونو برام بخونی، دور خلاهای قانونیشم برام خط بکشی. ای بابا خدا، من چطوری با تو دوست شدم؟ در عجبم.
منم ترجیح میدم که ایشون نباشن در استودیو، چون اصلا نمیذارم ما در این مورد صحبت بکنی. خواهش میکنم آقای زیادی، آقای مشکل گوشه رو ببرید از استودیو بیرون. ممنون میشم ازتون. ممنونم.
بریم بریم.
اما سوال ما از شما دوستان عزیز و مخاطبان گرامی این هست: متهمان و البته متخلفان بانکی به کرات از حساب‌های اجاره‌ای یا نیابتی برای تبادل پول و پولشویی استفاده کردن، به نظر شما با توجه به تجربیات جهانی برای مبارزه با مفاسد بانکی چطور میشه این حساب‌های بانکی رو کنترل و غیر فعال کرد؟ سامانه پیام کوتاه 30036 37، تلفن 22 65 25 25. هر روز 98 ها رو از ساعت 17 تا 19 بشنوید. ما بخش های متعدد و متنوعی رو براتون تدارک دیدیم. از گزارش و نمایش و طنز داریم تا اطلاعات و لغات اقتصادی و ترین‌های اقتصادی و اخبار روز بازار. We'll be right back. دوستان عزیز، ساعت 18:30 است و الان میخواییم بپردازیم به تیتر یک و همراه خواهیم بود با خانم فرشته فریادرس، روزنامه‌نگار در حوزه کالاهای اساسی و قیمت اقلام خوراکی در مهر ماه 98. سلام، وقت بخیر خانم فریادرس.
سلام عرض میکنم خدمت شما.
درود بر شما
شنوندگان محترم.
تشکر میکنم،
در خدمت شما هستم.
خدمت از ماست، بفرمایید. خواهش میکنم.
با توجه به اینکه حالا اگه من بخوام یک گزارشی از 24 قلم کالای خوراکی که در مهر ماه بر اساس گزارش مرکز آمار منتشر شده به شنوندگان محترم بگم، نکته جالبی که در این در واقع بررسی آماری وجود داره اینه که در مهر ماه تنها ما شاهد این بودیم که 3 مورد از اقلام خوراکی نسبت به سال گذشته ارزان شدن، ولی مابقی کالاها ارزش قیمت رو تجربه کردن. حالا با توجه به اینکه تورم سالانه ما حدود 42% اعلام شده و تورم نقطه به نقطه به حدود 28% در واقع رسیده، این امر نشون میده که هزینه خانوارها برای تامین ماهیت اساسیشون در مهر ماه امسال نسبت به همین ماه در سال گذشته در واقع رشد قیمتی رو تجربه کرده. بر اساس گزارشم که مرکز آمار داده، بیشترین ارزش قیمتی ما در 3 قلم کالایی شاهد بودیم که شامل چای بسته‌بندی، گوشت و شیر بوده. حالا نمیدونم اگه فرصت هست که من بتونم در واقع جزئیاتی از قیمت حالا این کالاها به عنوان مثال رشد قیمتی رو اعلام کنم. مثلا عنوان نمونه در این گزارش که اومده، هر بسته نیم کیلو چای رو که مصرف کنندگان در سال گذشته یعنی مهر ماه 29,000 تومان خریداری میکردن، اما با افزایش قیمت 27,000 تومانی در مهر ماه امسال 58,000 تومان در واقع خریداری کردن. یا به طور مثال هر کیلوگرم گوشت گوسفندی رو که در سال گذشته در مهر ماه از 58,000 تومان به 98,000 تومان در واقع افزایش پیدا کرده، ما اینجا شاهد یه رشد 40,000 تومانی قیمت هستیم در این اقلام خوراکی. یا مثلا به طور مثال حلوای چیلی رو که سال گذشته مصرف کنندگان به متوسط 3,600 تومان خریداری می‌کردن، با یه درجهش قیمت 5,800 تومان در مهر ماه امسال رسیده. اما نکته جالبی که در گزارش مرکز آمار وجود داره در خصوص قیمتیه که در محصول گوجه فرنگی و ما رفت گوجه فرنگی مشاهده می‌کنیم، چون که بر اساس آمارها قیمت محصول گوجه فرنگی از مهر ماه سال گذشته 4400 تومان در هر کیلو عنوان شده که یک کاهش قیمتی 1900 تومانی رو تجربه کرده و در مهر ماه امسال به 2500 تومان در هر کیلو رسیده. اما با توجه به این کاهش قیمتی که ما در این محصول شاهد هستیم، اما روبه گوجه فرنگی در واقع یک افزایش قیمت 15% رو تجربه کرده که این به نظر می رسه ناظران بازار باید در واقع توجه ویژه در این زمینه داشته باشن که چرا با توجه به این کاهش این تفاوت قیمتی بین محصول و بین گوجه فرنگی و اون روبه گوجه فرنگی، ولی همچنان ما شاهد افزایش قیمت در واقع روبه گوجه فرنگی هستیم.
من الان دیگه اینقدر رفتم تو این جزئیات و اینها دارم فکر میکنم که چطور اتفاق ها میفته. بله، داریم صحبت شما رو گوش میکنیم خانم فریادرس. خب خبرهاتون به پایان رسید؟
بله. خواهش مفرد من یه نصیب از
خواهش میکنم
وقت دارم.
بله وقت دارید.
خواهش مفرد خدمت مصرف کنندگان عزیز و شنوندگان یه نصیب رو از بگم، چون وزارت صنعت در اقدامی در اواسط مرداد ما یک رصد آنلاین رو برای 100 قلم کالا در نظر گرفتن در سامانه در واقع 24 اینو به روز رسانی کردن که حالا مصرفند یا مشتریان میتونن اگه شکایت یا مسئله‌ای دارن اون تفاوت قیمتی بین بازار و قیمت‌های اعلام شده در این سامانه مشاهده میکنن، اینا در واقع اطلاع بدن اونجا در واقع شکایت خودشون رو ثبت کنن. من فکر کنم حالا اگه مصرفکنندگان تمایل داشته باشن میتونن در این زمینه در واقع اقدام بکنن.
خب سامانه رو بفرمایید چند بود؟
24.ir.
خب دوستان اگر این کار رو کردید و به نتیجه هم رسیدید به ما در 98 ها اطلاع بدید. تشکر میکنم از شما خانم فریادرس.
خواهش میکنم اگه امری نیست من
عرضی نیست
شما برشن من میگن از خودتون
خدا حافظتون باشه. خدا نگهدار. نکات زیست محیطی.
سلام، بازی یک کوی بدین آقای کوی دست دارم آیان خانم آقای مهندس معمار که در کار ساخت من هستید، آیا شما گرامیان می دانستید که بخش قابل توجه زبال ها و پسمان های شهری را نخال های ساختمانی تشکیل می دهند؟ نمی دانستید؟ ای خود چطور؟ خب پس لطفاً به حرفهای من خوب گوش کنید. یکی از مصالح ساختمانی بسیار مهم شنوماسه است که با برداشت از رسوبات کف رودخانه ها به دست می آید. برداشت بیرویه شنوماسه از کف رودخانه ها به سبب افزایش عملیات های عمرانی ساختمانی باعث بروز مشکلات زیست محیطی از جمله روان شدن سیلاب ها می شود. اما ای خاش ماجرا به همین جا ختم می شد. امان از دست اونهایی که نه تنها از بستر رودخانه شنو ماسه بر می دارند، بلکه نخالهایی که از تخریب ساختمان ها به جا می مانه رو هم می برند می ریزند تو رودخانه. اخی چرا؟ خب این آب آلوده میشه عزیز من. شما میدانی چه مواد سمی خطرناکی وارد آب میکنی ها؟ شود که بنابر پژوهشی گفته شده که در یک کلان شهر مثل مشهد 2,031,000 نخاله ساختمانی تولید میشه، یا در همین تهران روزانه 50,000 نخاله ساختمانی به وجود میاد. تازه این آمار مال وقتی که تقریبا ساختمان سازی راکت شده. ببین وقتی رونق بگیره چه خبر میشه آقا. هرچند پژوهشگران حوزه بازیا معتقدند از اونجایی که تا 70% نخالهای ساختمانی قابل بازیافت هستند، اگر به این امر مهم یعنی برگردوندن مجدد نخالهای ساختمانی به چرخه ساخت و ساز به کمک دانش بازیافت توجه بشه، مزیت‌های بسیاری داره، از جمله حفظ منابع و انرژی، کاهش حجم آلودگی محیط زیست، کاهش حجم مواد دفعی، صرفه اقتصادی. آقا جان شما اگه مسائل ساختمانی تو بازیافت کنی، یه کمک بزرگ دیگه هم به کل بشریت و جهان هستی کردی. تجربه رو راست میگم دیگه. شما اگه به مسئله بازیافت نخاله‌های ساختمانی به شکل جدی اهمیت بدی، مثلا مطالبه شما باشه این معادن و گچ و آهک که میلیون ها سال طول کشیدن تا درست بشن، ظرف مدت چند ماه از عرصه هستی محو نمیشن. آقا خانوم این معادن سبب نسل های آینده هم هست دیگه، خودخواه نباشید.
امروز و در این برنامه این سوال رو مطرح کردیم که متهمان و متخلفان بانکی به کرات از حساب‌های اجاره یا نیابتی برای تبادل پول و پولشویی استفاده کردند. به نظر شما با توجه به تجربیات جهانی برای مبارزه با مفاسد بانکی چطور میشه این حساب‌های بانکی رو کنترل و غیر فعال کرد؟
خیلی ممنون از برنامه خوبتون و اقداماتی که راجع به این موضوع داره انجام میشه. یه پیشنهادی داشتم و اون اینی که راجع به این پول کثیف توصیف بیشتری بکنید که مردم بیشتر بفهمن که این پولای کثیف چیه و چطوری قراره که این جلوگیری ها از این اقدامات انجام بشه. خیلی متشکرم. صداقت از تهران.
من میخوام موضوع رو و توجهات رو ارجاع بدم به فرم هایی که موقع افتتاح حساب میذارن جلومون و ما اونا رو نخونده همه رو امضا میکنیم و اونطور که من دقت کردم یکیشون مربوط به قوانین ضد پولشوییه که تعهد و تقبل میکنیم که اگه مشکلی پیش اومد و تخلفی انجام دادیم حق هیچ گونه اعتراضی رو در جهت برداشت پول از حسابمون نخواهیم داشت. و یک بار که من نشستم این فرم ها رو مطالعه بکنم، کارمند بانک به من گفت که مگه بیکاری آقا، امضا کن برو. و میخواستم بدونم این فرم هایی که ما امضا میکنیم پس به چه دردی میخورن که کماکان این قضیه پولشویی ادامه داره. با تشکر، رستگاری از اهواز.
ممنونیم از تماس‌های تلفنی شما. آقای صداقت که اولین تلفن رو از ایشون پخش کردیم موافق بودند و تشکر کردن از موضوع برنامه. خب به هر حال هر موضوعی موافقان و مخالفانی داره، اما آقای سید حسن پرورده چندان موافق نیستند با سبک و سیاق برنامه و موضوعی که داریم بهش اشاره میکنیم. ما هم به رسم امانت نظر موافقان و مخالفان رو منعکس میکنیم. شون گفتن که از نگاه طنزآلود برنامه به مباحث این چنینی چندان خوششون نیومده و اینکه آخه از مردم راه جلوگیری از پولشویی رو میپرسید.
دقیق برید تو اصل اونایی که پولشویی میکنن با بانج رابط دارن، اونا آدمایی هستن که با آدمای گردن کلوب، با رئیس، بیشترشون با رئیس و بانج و عوامل دیگه دست به یکی میکنن و پولشویی میکنن. با تشکر از زحمات شما، یحیی آزادی از دشت مقام، خدا حافظ شما.
اسمشون رو ننوشتن. 0939 شماره آخر 1979. ایشون هم انتقاد کردن از ما، گفتن که آخه این چه وضعی هست، باید برید آسیب شناسی بکنید، نه که داغ دل مردم رو تازه بکنید، اینکه دنبال راهکارهای اقتصادی باشید. آیا به نظر شما همین که امروز داریم میپردازیم به این موزل که در نظام بانکی کشورمون وجود داره، در فقدان قوانین کارساز، یک راه کار نیست، خودش آسیب شناسی نیست؟ این که داریم از مردم میپرسیم که چه باید بکنیم، این که دغدغه های مردم رو داریم باشون در میون میذاریم، این خاص خود مخاطبان هست که به این مباحث بپردازید. و یکی از تقاضاهایی که از مسئولین داریم هم همین هست. این موضوع، شما فکر میکنید موضوع کوچیکی هست؟ استثمار کردن عده از افراد بی اطلاع جامعه، اطلاع رسانی به اونها، فکر نمی‌کنید که یک اتفاق پسندیده از رسانه ملیه؟